بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که ما در مقدمات بحث معاد اشاره کردیم که در معاد دو تا دلیل عقلی، یعنی دو فرم دلیل عقلی داریم، یکی برای اثبات معاد، اصل معاد یا معاد جسمانی، یکی برای اثبات بقای روح یا تجرد نفس یا متافیزیک بودن نفس، که اینجوری جامعه تره بین قولهای مختلف جمع بشه. عرض کنم که توی اثبات معاد دو تا دلیل عقلی آوردیم، یکی جاودانگی انسان رو گفتیم، یکی هم برای تجرد نفس. حالا تجرد نفس رو عرض میکنم دوباره. تجرد نفس یکی از جهاتی که ثابت میشه از راه تجرد علمه، و چون علم صورت حضور شیئن لشیئنه، خود علم یعنی حضور شیئن لشیئن. در قسمت فیزیک و ماده علم یعنی حضور شیئن لشیئن. حضور شیئن لشیئن از ویژگی های غیر فیزیکه. در فیزیک حضور شیئن لشیئن معنا نداره، چون هرچی که فیزیکیست مادیست و هرچی مادیست ابعاد داره و هرچی ابعاد داره هر بعدش از بعد دیگر بیخبره. فیزیک ملاک بیخبریست، ماده ملاک حجب و حجاب و بیاطلاعیست. شما اول یه جسم بزرگی رو در نظر بگیرید، بعد کوچکش کنید. الان این میزی که در مقابل ماست 1.30 متر در 70 سانت و در مثلا عمق حدود 60 سانت، این گوشش از اون گوشش و از این گوشش از این گوشش بیخبره، به خاطر اینکه ماده است. یعنی این پیش این حاضر نیست و این پیش اون حاضر نیست و ملاک علم در اینها وجود نداره. این میز رو کوچیکش کنین بشه یک مولکول. مولکول هر بعدش از بعد دیگرش بیخبره. همینی که چیزی حجم داشته باشه، یعنی طول و عرض و عمق داره. هر چیزی که طول و عرض و عمق داره، طولش از عرضش، عرضش از عمقش بیخبره. در حالتی که تعریف علمینه صورت چیزی برای چیزی، حضور چیزی پیش چیزی. در به اصطلاح دانش، اگر قرار باشه که عالم فیزیکی باشه، فیزیک از خودش بیخبره تا چه برسه از بیرون. اگر سلول‌های مغز عالم باشن، ابعاد مختلف دارن، طول و عرض و عمق دارن، گوشه‌های این سلول های مغز از یه گوشه دیگرش بیخبره تا چه برسه از چیز دیگر خبردار بشه. نکته مهم به اصطلاح اثبات عقلی که خیلی راحته برای تجرد علم در نتیجه عالم، وقتی علم تجردش ثابت شد، عالم به طریق اولا ثابت میشه. یکیش اینه، اگر ما علم را به فیزیک توجیه کنیم، باید بگیم تمام علم از بیرون اومده، که یه جمله هم ارسطو داره که من فقد حسن فقد فقد علما. این یه فرموله، من فقد حسن فقد فقد علما. بله، این قانون ارسطوست و درستم هست. کسی که حس نداشته باشه، علم اون حس رو نداره. کسی که چشم نداره، علم رنگها را نداره. کسی که ذائقه نداره، علم مزه ها را نداره. کسی که شامه، بعضی شامه ندارن، اصلا بو براشون معنا نداره. هستن کسانی که شامه شون نه که هیچ ندارن، انقدر ضعیفه که هر چقدر شما ادکلون عطر میزنید متوجه نمیشن، غذا به سوزه بوشو متوجه نمیشن. پس علم به بوها را کسی که فاقد شامه هست نداره. این قانون در این که من فقد حسن فقد فقد علما، کسی که حس نداره، علم مربوط به اون حس رو نداره، کاملا قانون درستیه. منتها اگر اون ورش رو بگیریم، یه کسی تمام احساسات را داره، این احساسات همش نقل و انتقال مادی میکنن، درسته؟ نقل و انتقال مادی و فیزیکی. چشم فوتونهایی رو، امواجی رو که فیزیکی هستند منتقل میکنه به ذهن، مثلا رنگها را، شکلها را، ابعاد رو منتقل میکنه به ذهن. اگر هم منتقل کند به ذهن، اون وقت باید علم ما، تمام دقت مطلب اینجاست، باید علم ما مختص باشه به اون چیزایی که منتقل میشه به ذهن ما. یعنی چشم ما، زبان ما، گوش ما، دست ما، لامسه ما، شامه ما، ذائقه ما میشه دوربین عکاسی. آیا دوربین عکاسی که عکسها را به توی خودش منتقل میکنه، غیر از اونی را منتقل میکنه که میبینه، قدرت پردازش نداره، قدرت تحلیل نداره، فقط عین همونایی که منتقل کرده حفظ میکنه. شما خودتون میایید در دو تا دوربین، سه تا دوربین رو میگیرید، با دوربین های عکاسی عکس ها رو میگیرید، اینها رو با هم میکس میکنین، قاطی میکنین، شما میسازین، ولی ساخته های شما همان گرفته های شماست که ترکیب میکنین. غیر از اینه، اگر قراره که حواس ظاهری ما، یعنی فیزیک، منتقل کنن به فیزیک، باید علم ما منحصر باشه فقط در اونهایی که از بیرون منتقل میکنه. حالا از شما میپرسم، من چند تا چیز میگم، ببینید شما رو اینا رو از بیرون منتقل کردید و اینا مادی هن، فیزیکی هن. علیت علت و معلولیت معلول. به قول رفیق چی بود اسمش؟ دیوید هیوم، اکسپریانتیست. این دیوید هیوم که اکسپریانتیسته و تجربیه، میگه که علیت وجود نداره، پدیده ای با پدیده ای همراهن، با هم هستن. خب عکاسی چی رو منتقل میکنه؟ همراه رو با همراه منتقل میکنه. دوربین چشم و زبان همراه رو با همراه منتقل میکنه. شما یه غذایی که متعفن میشه، اون بوی تعفنش رو میشنوید، منتقل میکنه. ولی اینه که بگید که این غذا در اثر موندن تو گرما متعفن شد، بوی بد داد، اون غذا رو بیرون یخچال بذاری متعفن میشه، این قضیه کلی رو از کجا آوردید؟ تجرید، تعمیم، علیت، معلولیت، کلیت، وحدت، کثرت، تقدم، تأخر، فوقیت، تحتیت، تمام اینها انتزاعات ذهن و هیچ کدوم فیزیکی نیست. یعنی اینو میخوام بگم که اگر ذهن ما هم مثل دوربین عکاسی است که وقتی عکس برمیگرده از این اتاق، دو تا فرشه، دو تا میزه، مثلا 15 تا مبل، 6 تا صندلیه، یه میز تحریره، اینا رو همه رو منتقل میکنه. ولی وقتی اینا رو منتقل میکنه، میگه علل قاعده یه کسی اینا رو چیدمان کرده، اینو دیگه عکس منتقل نمیکنه، اینو ذهن میفهمه، این مجرده. این که از این چیدمان نظم ناظم میفهمه که ناظمی داره، اینه که عکس بر نداشته با چشمش، که اینا هم که فیزیکی منتقل نکرده. میخوام اینو بگم، در علم ما، در علم هر کسی غیر از اونایی که از طریق چشم و حواس منتقل میشه، یه سری پدیده‌هایی هست که اینا فیزیکی نیست. علیت فیزیک نیست، علت فیزیکه ولی علیت فیزیک نیست، معلول فیزیکه ولی معلولیت فیزیک نیست. این که رابطه ابر و باران رابطه علیته، اینو دیگه نمیتونه فیزیک بفهمه، بلکه فیزیک فقط اینو منتقل میکنه، چشم میبینه، گوش صدای رعد و برق رو میشنوه، منتقل میکنه که این باران، این بارانی که روز چهارشنبه سیوم تیر ماه 1389 آمد، این ابر علت اون باران بود. ولی وقتی شما میگی هر وقت ابرهایی به قطر فلان آمد حتما بارون شدید میاد، این از کجا آمده؟ این ساخت ذهنه. اونهایی که ذهن میسازه فیزیکی نیست، خاصیت فیزیکی هم نداره. حرفم اینه که اگر قرار باشه که دانش مادی باشه و فیزیکی باشه و محلش هم، چون دانش وقتی مجرد باشه، اینی که محلش که عالمه و دانشمنده مجرده، خیلی راحته دیگه، یعنی عقل ثابت میکنه. اگر قرار باشه که دانش فیزیکی باشه و مادی باشه، هیچ کدوم از اینها رو ما نباید بفهمیم. هر یعنی چی؟ مگه در عالم فیزیک ما هر داریم؟ ما در عالم فیزیک یه فرش داریم، یا این فرشه یا اون فرشه یا میلیاردها فرشای دیگه است که هر کدوم یه دونه هستن. ولی هر فرش، شما میگین که در هنر فرش بافی توی فرشای گرون قیمت، هر فرش شناسنامه داره. بنویسین روی تابلو هر فرش شناسنامه داره، فیزیک نیست. چون در بیرون هر فرش ما نداریم. در بیرون چی داریم؟ فرش شماره 1 داریم، فرش شماره 2 داریم، فرش شماره 3 داریم، اما هر فرش نداریم. در ذهن هر کتاب نداریم، در ذهن انسان نداریم، حامد داریم، علیرضا داریم، امیر حسین داریم، مهدی داریم. در ذهن، در عالم فیزیک ما انسان نداریم. انسان را ذهن از شماها انتظار میکنه و ور میداره. میخوام این عرض کنم که یکی از بزرگترین و مهمترین دلایل تجرد و غیر فیزیکی بودن علم این است که علم ما یه چیزایی داره که با هیچ کدوم از خاصیت‌های فیزیکی نمی‌سازه. یکی از اونها این همانی است که من دارم دنبال لغت این همانی می‌گردم توی فرنگی، به اصطلاح لغت فرنگی، ببینم این همانی چیست. می‌خوام اینو بگم، در عالم فیزیک ما هویت نداریم. یعنی شما مثلا تعداد اتم‌های کره زمین چقدره؟ اصلا بی‌حسابه. هیچ اتمی بر اتم دیگه صدق نمی‌کنه. این همانی بینش برقرار نیست، در حالتی که ما روزی صدها و هزاران قضیه می‌سازیم، هم در ذهنمون، در زبانمون، که توش این همانی داره. میگه پیراهن تو آستینش کوتاه است. آستین کوتاه با پیراهن تو این همانی دارن. پیراهن تو پارچش زیباست. پیراهن تو گرون قیمت است. پیراهن تو شیک است. پیراهن تو دوخت ترکیه است. پیراهن تو هیویلکام داره. تمام اینها چی هن؟ این همانی داره. هزاران این همانی در روز مصرف میکنه، در حالت که در عالم فیزیک این همانی نداره و اینا رو به زبان میاریم. اینو میخوام بگم، شما برای اثبات کلی یک فردم اثبات کنی کافی است. ما میخوام اثبات بکنیم که علم ما یه علم متافیزیکی داریم، همین کافیه. شما هزاران جا مثال بزن که در اثر خراب شدن بسترهای فیزیک متافیزیک از بین میره. بله، خود خدا اینجوری گفته. البته اون استشهاده، من استدلال نمی کنم به اون، الان میگم. ما میخواهیم بگیم که در دانش یه ویژگی هایی هست که این ویژگی ها به هیچ وجه به ویژگی های فیزیکی نمیخوره. این همانی فیزیکی نیست، کلی فیزیکی نیست، علیت فیزیکی نیست، وحدت فیزیکی نیست، کثرت فیزیکی نیست، فوقیت و تحتیت فیزیکی نیست، تقدم و تأخر فیزیکی نیست. میگن مولود عالی ماده. جالبه دیگه، جورج پولیتسر این تئوری رو آورده دیگه، میگه فکر مولود عالی ماده است. همینقدر خودشو راحت میکنه. فکر مولود عالی ماده است. با اینکه فکر مولود عالی ماده است، خودشو راحت میکنه. میخوایم اینو بگیم که انسان نزدیکتر از خودش به خودش دیگه نداره و ما باید ملاکه‌های اثبات و دلایل را در وجود خودمون بیابیم. و ریشه های استدلال عقل فطری است که ما داریم، و ریشه های برهان ها هم فطریات و تجربیات و ضروریات و این حرف هاست که به اسلام منطقیان هم همه گفتن، منطقیان گفتن، محدثین گفتن، کسی منکر اینا نیست که ریشه های اصلی استدلالات باید منتهی بشه به یک انتها، به یک اند، از اون اند شروع بشه. اون اند رو مثلا میگن قضا یا قیاسات و ها معها، قضایایی که خود به خود روشنن. عرض کنم که 100 تا اینجا لباس داریم، همه چربن. میخوره به آخرین لباس، میگه این چرا چربه؟ میگه خورش روش ریخته. میگه خورش چرا چربه؟ میگه بخاطر اینکه روغن زیاد داره. روغن چرا چربه؟ دیگه چرا نداره، از خودشه. استدلالات منتهی میشه به اونجا. اون عقل فطری خودش که حاکمه غیر مادی و غیر فیزیکی است. میخواستم اینو بگم، این دلایلی که گفتم دوباره برمیگردم سیکلو تیم میکنم. اگر قرار بود که علم فیزیک باشه و تمام علم رو ما از دنیای بیرون گرفتیم، باید هیچ گونه پردازش، دخل و تصرف، میکسی درش انجام نمیشد، در حالتی که در هر چیزی ما تجرید میکنیم، تعمیم میکنیم. میگه چرا انقدر تعمیم میکنی؟ تو دو مورد رو دیدی آخوندا اینجوری بودن. چرا میگه همه آخوندا اینجوری هن؟ هر آخوندی همینطوره. چرا میگه هر طبیبی اینجوریه؟ چرا میگه نمیدونم هر متدین اینجوری، هر شاد؟ تمام اینا تعمیمه و با خاصیت فیزیک نمیسازه. اون وقت جالبه برای شما بگم که وقتی علم مجرد بود، عالم که نگهدار اونه که نمیتونه فیزیک باشه، اگر فیزیک ازش خاصیت غیر فیزیکی در بیاد، باید اول بگیم یه ظرف غیر فیزیکی از فیزیک متولد میشه، که ملا صدرا اینو میگه، یک موجود غیر فیزیکی از فیزیک متولد میشه در اثر حرکت جوهری و پروسه تکامل، بعد اون مجرد عالمه که اونم همین میگه، میگه حرکت در حرکت جوهری مثلا خاک میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، فکذا اون العظام لحمن. آیه چیه؟ ثم انشأناه خلقا آخر. خیلی این آیه واقعا معجزه و شاهکاره. ثم انشأناه خلقا آخر. حالا راجع به ادبیات این آیه بحث نمی کنم. سپس ایجاد کردیم همون رو، همون انسان رو، همون نطفه رو، همون علقه رو به صورت خلقا آخر. خلقا آخر یعنی چی؟ یعنی با این ویژگی ها فرق میکنه، که میگه که تمام محدثین و مفسرین و روایات همه میگن این اون موقعی است که روح در انسان دمیده میشه. انا خلقنا الانسان من سلاله من طین، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. من البته استدلال به قرآن نمی کنم، بلکه به قرآن استشهاد می کنم. یعنی میگم قرآن کریم هم در پروسه تکامل خلقت و آفرینش از خاک تا نطفه تا علقه تا مضغه تا عظام تا گوشتدار شدن عظام، این پروسه رو یهو میگه ثم انشأناه خلقا آخر. تمام اونها رو میگه خلق جعل، اینجا میگه خلقا آخر، انشأناه هم میگه، لفظ انشا هم به کار میبره. یعنی یه مرتبه خلق آخری رو برای انسان رو به صورت خلق آخر ایجاد میکنیم، که میگن روح مجرد موقعی که جنین روح بهش دمیده میشه اینجوری میگه که ثم انشأناه خلقا آخر. این شاهد البته از قرآن میارم. میخوام عرض بکنم که ویژگی علم و خاصیت علم چنان است که با قواعد فیزیکی و مادی نمیخونه، غیر از اون جنبه ثبات و وحدت و اینا، که اگر قرار بود که فیزیکی باشه و مادی باشه باید رنگ عوض میکرد، این همانی هم بینش نبود، تغییرات هم درش ایجاد میشد. همونی که شما میگی سلول ها وقتی نمیم چی میشه آدم ضربه میبینه تمام معلوماتش یادش میره، اما وقتی بعد از مدتی به هر دلیل خوب شد معلوماتش یادش افتاد، دوباره همون قضیه رو یادش میفته، دیگه چوله نمیشه. میگه که آره یه مدت فراموش کرد، من خودم الان یک کمی دوچار فراموشی شدم، مثل همین که اینجا رو فراموش کردم، ولی وقتی یادم میفته میگم آره آره راست میگی، سفره رو هم اینجا انداختی نه اینجا، اتفاقا اون روز نمیدونم حلیم هم آورده بودی، اون روز نمیدونم میوه چیچی هم آورده بودی، همون معلومات آدم یادش میاد. تمام این ثبات ها دلیل بر این که علم مجرده و عالم به طریق اولا مجرده. خداوند متعال روح و جسم یه جوری آفریده که جسم باعث تکامل روح، روح هم باعث تکامل جسمه، این قانونه. یعنی بستر خیلی مهمه، روح همینجوری آزاد باشه یه کارایی میکنه، وقتی تعلق به بدن داره بدن درش اثر میکنه. لذا برای اینکه روحتون خوب بشه میگه غذا فلینزول الانسان الا طعامه، به غذاتون نگاه کنید، غذا در روح اثر میکنه. این تعبیر اخیراً به ذهن اومده، میگم این لقمه ها تبدیل به روح مجرد میشه، اینا میشه اثر میکنه. میخواد روح قوی بشه کار بکنه، بدن مرکب و متیه است دیگه، متیه رو اصطلاح روایتیه، متیه یعنی مرکب، یعنی حمال روحه، بالاخره حمال اثر میکنه دیگه. میگه خیلی روحیش ضعیف شده به خاطر اینکه مریض زیاد شده، مثلا میگم ضعیف شده، ضعف و قوت و اینها بسترن، ولی همون حقیقت نیست. این دلایل همش اثبات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.